أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روي عن الصادق عليه السلام قال: لا إيمان لمن لا حياء له. بحث ما راجع به حیا بود. عرض کردم یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما ترویج بی‌حیایی است، و در بحث حیا هم تقسیماتی را عرض کردم و اقسامی را، و در جلسه گذشته به این اعتبار حیا را تقسیم کردیم از نظر ارزشی و فضیلتی، از نظر زیبایی و از نظر کاربردی در جامعه. در سه رابطه جلسه گذشته بحث کردم. و اما این جلسه، خب بحث حیا بحث مفصلیست. من دیگه چون آخرین جلسه بحث من هست، چاره‌ای ندارم. به طور اختصار یه تقسیم بندی دیگری راجع به حیا میکنن. علمای اخلاق هم دارن این را تحت عنوان حیا ممدوح و حیا مذموم. حیا ستایش شده و حیایی را که نکوهش شده است. حالا چیه؟ چطورش با اون اصطلاح بیانی که ما داشتیم راجع به حیا؟ به مقدمتاً مطلبی را عرض کنم. خب در باب حیا من عرض کردم این یکی از مواهب الهی است و از مختصات انسان است و غریزتون به تعبیر سجع المتعلهین غریزتون انسانیه، و این ما به امتیاز انسان از سایر حیوانات حیاست. حیوانات حیا نمی کنند، اما انسان حیا می کند. خب این محبت الهی است برای انسان و یک به تعبیر من حالتیست برای روح در ارتباط با عمل زشت. حالا زشتی در ارتباط با عقل عملی باشد یا زشتیش در اثبات با شر باشد. قبح عقلی، قبح شرعی، این موجب می شود که روح منفعل میشه، منکسر میشه و نقش بازدارندگی دارد نسبت به عمل زشت که انسان مرتکب نشه. و اگر مرتکب شده بعدش باز همین موجب میشه که تکرار نکنه. و از نظر اثر اینجاست که تقسیم بندی میکنن. این رو دقت کنید، اثر به معنا اون که این مانع است، این حالت مانع است از این که انسان مرتکب عمل قبیح بشه. یا عکسش ترک عمل حسن باشه، در هر دو رابطه هست فیل کرد. یعنی به لحاظ مانعیتش هست به اصطلاح ما، و از اون طرف هم در باب مسئله حیا این تقسیم بندی که میکنند که حیاء ممدوح و حیاء مذموم داریم، ما تو روایاتمون همین رو داریم. از نظر ریشه‌یابی من الان این مطلبی رو عرض بکنم، بعد باره بیشم توضیح میدم این تقسیم بندی رو. کسانی را که اهل حیا هستند و به تعبیر من اینها دستشون آلوده به عمل زشت نمیشه، یعنی خودداری میکنن این حالت مانع میشه، یا ترک عمل نیک رو نمی کنن. خب در ارتباط با قبح، چون ما گفتیم یک قبح عقلی داریم، عقل عملی، یک قبح شرعی داریم. ریشه اول در قوت روح انسانی اونهاست، چون این از مختصات انسانی یعنی قوت نفس، نفس به معنای همون اصطلاح بود انسانیش، این کاشف از اوست که این بود انسانیش قویست. در ارتباط با قوت شرعی، این کاشف از این است به این که قوت ایمانی داره. هر دوتا حکایت از قوت میکنه، یکی قوت به اصطلاح ما روح انسانیست، یکی قوت بود ایمانیست. این دوتا است که موجب میشه که شخص دستش آلوده به عمل زشت، چه از نظر عقلی و چه از نظر شرعی نشه. نگاه کنی من بازده میگم تا ادراک کن. در مقابل اون کسانی را که لاابالی هستند، به تعبیر من که دستشون آلوده می شود به عمل قبیح، چه قبحش انسانی باشد چه قبحش شرعی باشد، گناه، چه در ارتباط با حرام یا ترک واجب، فرق نمی کنینا چون ترک واجب هم حرام هست. این کشف از می کند که ضعف دارد، ضعف از نظر بعد انسانی دارد، ضعف از نظر چی؟ ایمانی دارد. ضعف از نظر بعد انسانی، ضعف از نظر بعد ایمانی دارد. یا کنید یاد همه رو گفتن میشه یا بکنید مرکنی جلو. خب حالا میریم سراغ این تقسیم بندی. انسان هایی هستند که اینها در محیط های یا شرایط قرار می گیرند، دستشون آلوده به عمل قبیح میشه، یا فرض بفرمایید نه فرض کنید که واجبی رو فرض کن برمون کن، یا عمل خلاف شرع رو مرتکب میشه، از شرع میشه انسانی، هرچی زشته، چه فیل چه تحت زشت، قبیح، قبیح هم از دید چی؟ عقل شرع. حرف من خوب دفت از دیدگاه عقل و شرع قبیح است، اما در محیطی قرار گرفته است، محیط عرفی لاابالی، عرفی لاابالی، این در اونجا چون ضعف دارد بود انسانیش و ضعف دارد بود ایمانیش، مرتکب چی میشه؟ عمل قبیح میشه. خب در اینجا ما به تعبیر بگیم با تسامح عرفی، چون نسبت به اثر است، چون و او این است به این که ازش بپرسی فلانی بعد چرا نماز تو نخوندیم سطح آوردن پایین، یه جایی بودم خجالت کشیدم. خجالت کشیدی؟ از چی؟ چی؟ فهمیدیم؟ خجالت کشیدم. فلانی بله چی کار بود اینجا کردی؟ خب قرار که اگر نمی کردم رنگوش نما می شدن تو اینجا. فهمیدی که مخواهم بگم؟ یه جمعه چی؟ لاابالی، شرایط چی؟ محیط، محیط عرفی لاابالی مرتکب میشه یا ترکیب کنه، هر دور گفتم. بعدم که ازش میخوایم که چرا، یه خجالت کشیدم، حیا رو مصرف میکنه اینجا، ترجمه کنیم. این تقسیم بندی که می کنند در باب حیا، حیا ممدوح و حیا مذموم. اینو میخوام بگم که در محاورات عرفیه میای همین لغت رو مصرف میکنی، حال این که این نیست. راجب کنی که میخوام بگم حیا به معنای واقعیش راجب کنی اون یه همچید ممدوحی. لذا در روایات ما بر محور همین آمدن متداول تو عرف این تقسیم بندی رو هم کردن و ریشه یابیش هم کردن. این مقدمه رو گفتم و این که روایات که میکنم مشخص بشه. در روایتی از امام صادق علیه السلام دارد، حضرت فرمود الحیاء علی وجهین فمنه ضعف و منه قوه. دیگه با این مقدمه که گفتم یه خیلی روشن میشه. یه قسمش این کاشف از ضعف میکنه، یه قسمش کاشف از قوت میکنه. در بود انسانیش و در بود ایمانی و اسلام و ایمان، حالا معنی روایت یه طرح من روشن میشه که بیشه را بکردن از حدیث. خب در یه روایتیش از پیغمبر اکرم است دارد، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الحیاء و حیاءان، حیاء و عقل و حیاء و حمق. فحیاء العقل العلم و حیاء الحمق الجهل. این که به اصطلاح در السنه میان اینجا ها چیز میکنن، اونی که پشتوانش قدرت روحی انسانیست این حیاء علم است، اونی که ضعف انسانیست و ایمانیست پشتوانش که عمق است و جهل است. نمیدی؟ شرط کنیم. لذا اون تقسیم بندی رو خواستم چون بحثم تقریبا تا حدی داره که کامل نیست ولی حالا. لذا ما میبینیم که در روایات ما داریم این رو، اون وقت مواردی را هم دست روش میگذارن که اینها به تعبیر ما حیاء مذموم است که تو تعبیر میکنی به خجالت. موارد متعددهی ما داریم که دست میگذارن یا اون خجالت کشته میمیشن. مثل همین عمل به واجبات، ترک محرمات، اینجا خشنگ سریح بگم من. اگر واجب و عمل نمی کنیم میگیم یه خجالت کشیدم، عمل حرام مرتکب میشه، شو خواهی نشوی رسوا همرنگ هر شدی تو با خدا خریت آخه حدی داره. هم حیا هم قسط که تو روایت من خودم هیچی نمیگم، هم قسط فارسیش داره مثلا راجع کن یعنی چی؟ خجالت از چی کشیدی؟ برخ خدا خجالت بکشید محمدی شما هم بگم. ما میبینیم مواردی رو خدمت و عرض شود که تحت همین عنوان یعنی تقسیم بندی که کردم داریم. حالا من دو سه موردش رو من عرض کنم. یک، خدمت تو هر شود انسان نمیداند چیزی را، نمی رود بپرسد که آگاه بشود، تعلم است. چرا؟ یه خجالت میکشن برم بپرسم. این حیا عمق است. فهمیدی؟ خدمت رو از شود که ما در یه روایت داریم از امام صادق صلوات الله علیه فرمودن قبل از نعمان لا تطلب العلم بثلاث، لترائی به و لتباهی به و لا لتماری به. نرو دنبال اصطلاح تعلم یا گرفتن علم برای این سه چیز، انگشت‌نما بشی و بعد پوز بدی و مثل من یک بودو کنی به مردم، حالا من بنشتم چون چیز دو میشه. و لا تدخل ثلاث، یاد گرفتن رو رها نکن برسی جهد، رغبتن فی الجهد و زهادتن فی العلم و استحیاءن من الناس. رغبتن فی الجهد یعنی حالا به تعبیر ما نمیری یاد بگیری، یا حالا ندونم چی میشه، ندونم بهتره، این میگن رغبتن، ندونم بهتره، رغبتن فی الجهل. زیادتن فی العلم معنیش نیست که همه قد که میدونم بسی دیگه بابا، این میگن زیادتن فی العلم، من اینو به اینو کار ندارم بس من سبو میشه. و استحیاء من الناس، خجالت میکشه بره بپرسه مسئله شرعی رو، خجالت میکشه بره بپرسه. این حیا حیای خمق است، مذموم است، این حیا نشست داشت ما اطلاق میکنیم، یه خجالت میکشه. دومی با اون است به این که یه چیزی رو نمیدونه، نمیگه نمیدونم، خجالت میگه بگه ندونم نمیدونم. نگاه کنیم این ناراسی بیم چقدر ظریف برخورد میکنن. از علیه الاسلام لا یستحین احد منکم اذا سئل عما لا یعلم ان یقول لا اعلم. خجالت نکش آقا، نمیدونیم آقا، نمیدونم. و لا یستحین احد منکم اذا لم یعلم الشیء ان یتعلمه. فهمونیش که من گفتم ادا چیزی نمیدونی خجالت نکش، برو بپرس. اولی نمیدونی، نمیدونی این قضیه همی الان یادم افتاد، کس برای من نقل کرد خود شدنه، گفت من برخود کردم محلش نمیگم، ولی یه جایی تا چیز عمومی یکی از بزرگان علمای تهران گفت از مشاهیر، سلام کردم خیلی مدد کردم، از ایشون یه مسئله سوال کردم، مسئله یه فکر کرد سرش بلند کرد گفت مثل شیر یادم نیست، گفت من لفتم، گفت خودم پرسیدم ازش، گفت یه قد فکر کرد، گفت مثل شیر الان یادم نیست، هیچ هم خود هم بکشت گفت چه میشه، گفت از علم علماء تهران. و لا یستحین احد منکم اذا سئل عن ما لا یعلم ان یقول لا اعلم. سوم، اونجایی که میدانی حق را و ابراز نکنی چون خجالت میکشی، حیا میخواد اینجا نهایی که مصرف شده من نمید. بله، از علی علیه السلام من استحیا من قول الحق فهو الاحمق. بگم ردیف رو میشین که نظر وفوق شد. من استحيا من قول الحق فهو الأحمق.
کسی که اگر بگه خجالت کشیدم که حرف حق رو
بزنم،
فرجه پردی این احمق است. دیگه کنیم که فرجه
این یا تو باشه تقسیم بندی که شده حیا دو جور بوده، حیا عمق. من یاد نرفته دیگه کنیم من که ردیف دارم بودم، گفتم این جلسه من چاره جز این ندارم که این رو فهرست بار بیام. والله لا یستحی من قول الحق. تو آیه قرآنه تعجب کنم چی خجالت بشید بکن. قرازم این بود با اون که این تقسیم بندی رو خواستم من بگم فهرست با گفت ولی بحث مفصلی است و منم فرصت اینا رو ندارم این رو هم گفته باشم که این تقسیم بندی هم تو روایات ماست هم تو مباحث اخلاقی ماست و از نظر ریشه‌ایش هم گفتم چی؟ توجه کنید ریشه‌اش چی؟ ریشه‌اش اینه اونهایی را که اهل حیا هستند توجه کنید که در رابطه با قبح به اصطلاح عقلی و چه شرعیش اونها کسانی هستند که از نظر بعد انسانی قوی و از نظر ایمانی هم قوی هستند و این کسانی را که ضعف ایمانی یا ضعف نیروی انسانی است اینا هستند که در وادی بی حیایی قرار میگیرند و خدمت نمی توانند پرده داری کنند و پرده در می شوند در جامعه. خب از من یه سؤالی شده مکررم شده در این بحث حیا چون این جلسه بیادم دهم یا یازدهم نمیادم که بحث حیا میکنم که این خصوصا تعبیر را که من عرض کردم که یکی از مشکلات بزرگ جامعه ما ترویج بی حیایی است. خدمت شود که از من سوال شده راه حل این مشکل چیست؟ شاید تو ذهن بسیاری از شما همین آمده باشه. از من سوال کرده گفتم یه چیز عادیست هم هست مشکل رو میگی ولی حلش چرا نمیگی چیست؟ حقا با اوناست بی انصاف نیستم حقا با اوناست. من یه مقدمه رو بگم بعد وارد میشم. با این که این که من عرض میکنم ترویج بی حیایی گوش کنیم این دو تا تصمیم داره. یک ترویج بی حیایی یعنی ترویج زشتی. حالا گفت اعمالی را که قبیحه بسیار حالا میخواد دیداریش باشه گفتاریش باشه رفتاریش باشه چون یعنی عملی را که توجه کن که از کردن پرده دریسته توجه کنیم قبیح هست و این رو بیان ترویجش بکنن این جنبه های چیزی داره حالا گفتم در سه رابطه که من قبلا بحث کردم دیداری باشه که این مربوط به رسانه هاست نمیتون بگه اون فرد شاخصش در جامعه ما رسانه ها هستن که این کار رو میکنن که پرده دری میکنن که از نظر دیداریشون چه گفتاریشون و چه رفتاریشون ظاهرا کسی هم تأمل تو حرف من نداره که مروج بی حیایی هستن در جامعه قشنگ دست گذاشتن. حالا بریم تا سراغ حل مشکل دوم با اونش که نه عمل زشت را نمیان ترویج کنن این نیست بلکه سکوت میکنن و به تعبیر ما اینها برخورد نمی کنن با عمل زشتی که واقع میشه در جامعه این هم ترویج یعنی کسانی را که مسئولیت دارند که برخورد بکنند با چی؟ مطلق عمل زشت در جامعه که در بعد دیداریش، گفتاریش، رفتاریش هرچی باید باشه، اینها وظیفه دارند در برخورد، اینها به وظیفهشون عمل نکنند. یا نه جدا کردم از هم، این هم تربیت است، میدان رو باز گذاشتن، درجه کنی کردن در جامعه. این پس ترویج همه دید دیگه، دو دور شد ترویج. حالا میریم سراغی. در گذشته من بحثم تربیت بود و اینو عرض کردم که انسان ها در چهار محیط روش رفتاری میگیرند: خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و هم مسئله چی؟ شغلی. این رو من بحث کردم، یه ناجو بودم گفتم دیگه. در اونجا یه تعبیری من داشتم و اون تعبیر اون بود: فضای پنجم ما داریم که این فضای پنجم حاکم بر این چهار محیط. یعنی چی؟ یعنی محیط خانوادگی فرض کنید می‌سازد، حالا آموزشی می‌سازد، نقش سازنده، رفاقتی می‌سازد، شغلی فرض کنید می‌سازد، اما اون فضای پنجم حاکم بر هر چهار تاست. اینها میبافند، او باز میکند، خونسا میکند تمام اون زحمات اونها. فضای پنجم که گفتم اینه که حاکم بر هر چهار محیطه، یعنی هر چهار محیط تحت تاثیر اون فضای چی هست؟ پنجم. که اهم نقش سازندگی مال اون فضای پنجمه، اهم اونه. خب دقت کن که اگر اون نقش سازندگی داشت، سطح جامعه به سوی سازندگی میره، اگر چه این محیط ها بعضیش هم نقش چه تخریبی داشته باشه. اگر اون فضا سازیش نقش نقش تخریبی داشت، نقش این سازندگی ها اینها تضعیف میشه، بلکه از بین میره. اینها بحثی بوده در ثابت کرد. من این رو با این تلفیق میکنم، با این بحثی که الان کردم، چون یه چای ندارم، چون دو تو بحث میکردم از تربیت دیگه مجبور شدم رفتم تو بحث حیا. حالا این دوتا رو با هم متصلش میکنم. اینجا خدمت رو عرض شود که در اینجا اینکه راه حل مشکل چیست شد، راه حل این مشکل که در سطح جامعه داره ترویج بی حیایی میشود، دو جور که من گفتم، راه حلش چیش؟ حل مشکل، حلش عرض میکنم که این است که کسانی را که حاکمند در اون، یعنی این فضای پنجم رو میسازند، اینها دارای صلاحیت باشند در جامعه. اگر اینها افراد صالح باشند، توجه میکنم که افکردن حل مشکل میشه، هم در بحث حیا، هم در نقش چی؟ نقش سازندگی نسبت به چهار محیط. امیدوارم تونسته باشم مطلبم رو از نظر طرح به اصطلاح رسونده باشم. دو دست است که اینها فضا سازانند در جامعه، که اینها اگر اصلاح بشوند جامعه چیه؟ روی صلاح خواهد. روایت از پیغمبر اکرم است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله سنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی. حضرت فرمودند دو گروه هستند از امت من، اگر اینها صالح باشند شایسته باشند جامعه من هم امت من هم این هم رو به صلاح. و اذا فسدا، اگر این دو گروه فاسد باشند فسدت امت، اون جامعه رو به فساد. قیل یا رسول الله من هم، از پیغمبر سوال کردن این دو گروه که شما گفتید دو سیف می فرمون کیاست؟ قال الفقها والامراء. فقها معلومه علمایی که هستن، دانشمندانی هستن که اینها معارف و احکام شرعیه را می دانند که جنبه به تعبیر ما علمی دارند، می دانند. حالا وظیفه چیست؟ حالا از دسته دوم امرا هستند. امرا یعنی کسانی را که زمام امور اجرایی جامعه در دست آنهاست. اونا فرهنگیست. خوب حرفای من گوش کنید. فقها ها فرهنگیست، امرا اجرایی شد. اینا اگر صالح شدن خب، معنای این که صالح شدن یا فاسد شدن چیه؟ معناش اینه که به وظیفه چیشون محولشون از نظر الهی عمل بکنن. وظیفه علما و فقها از نظر فرهنگی است، یعنی بیان تبیین کنن احکام شرعیه را، معارف الهیه را بگن، بایدها و نبایدها را به تعبیر خیلی ساده بیان بگن، برای مردم کم نگذارن. خب این وظیفه اینست. عمرا چه وظیفه‌شون؟ وظیفه اینها پیاده کردن احکام شرعیت در سطح جامعه، چون اینا مسئول اجرایی هستند. اینا باید چیکار کنن؟ اجرا کنن اون چرا که از احکام چی شرعی است. خب در اینجا می‌خواستم این نکته را عرض کنم. اگر فرض کنید سکوت، خود سکوت ترویج چیه؟ نکنید من چون قبلا گفتم ببینن مردم در چه چیز جامعه کجا داره میره؟ هیچی نده. یه خودش ترویجه ها؟ نهایه اونهایی که وظیفه اجرایی دارن دست روی دست بگذارن. درست یا نه؟ چه رسد نه اوزو بله از اون طرف بشه قضیه بالا به نمله به سعت میکنیم بسی نفع میزن. مطلبی که هست اینجا اینه، اینها اینطور نیست از یک دیگر جدا باشد. حرف من خوب یقت موازی باید با هم کنه، یعنی کار فرهنگی با اجرایی دوشا دوش باید جلو بره و الا بدونید کار فرهنگی بشود و اجرایی نشود او بیفایده است. هرچی فقها ها داد بکشن از این بر عمرا چی عمل نکنه. اون چیه به جایی نرسد که فریاد است. مسئله حالا میخوام چون راه حل خواستیم به چیز جامعه حالا من میگم این راه حل دارم میگم من راه حل حالا میگم این مصیبت برای جامعه اسلامی تازگی نداره. این زمین بدون میکنم من این نکته رو عرض کنم. ما در باب احکام داریم این دو با اونیست که اگر کسی به وظیفه شرعیش عمل نکرد درست یا نه عمل نکرد ارتکاب حرام است دیگه. نماز نه بریم سراغ اهم واجبات. اهم واجبات چی؟ امر به معروف نهی از منکر درست یا نه اونم مراتب کجاییه که شنیدید دیگه میخوان بشنگی که تدبیر بدید شما. این اهم واجبات بهش عمل نشود در سطح جامعه. یعنی اون کسی که وظیفه‌ای دارد در این رابطه به این وظیفه عمل نکند. این چیه؟ فاسق است. وقتی این روشن آنیا کنید گام به گام همه این مسئله شرعی است. این فاسق است. خب مصیبت بزرگ اینه که میگم در جامعه اسلامی ما اینو داشتیم که از صدر اسلام و از پیغمبر اکرم شروع شد. این بود که افراد ظاهر الصلاح فهمیدی؟ به تعبیر من فساق ظاهر الصلاح زمام امر اجرایی را به دست گرفتن در سطح جامعه و جامعه اسلامی رو به فساد رفت. فساق ظاهر الصلاح اینها زمام امر چی؟ امور اجرایی جامعه را به دست گرفتند و به اون وظیفه الهی عمل نکردند و روز به روز جامعه رو به فساد رفت و مصیبت واقعا بالا اینه اگر فاسق بودند ولی ظاهر الصلاح نبودند مشکل زیاد مردم هم چی فریب نمی‌خوردند. ها؟ به تعبیر من با صفا بیدیم بودم. با صفا بیدیم بودم. یا بگیم به این که با صفا کاهل در وظایف شد. نه. ظاهر الصلاح بودم. این بیچاره میکنه آدم رو. زمی که میخوام بگم فاسق ظاهر الصلاح است که مصیبتش بالاتر است از فاسقی که ظاهر الصلاح است. با من جاودی خواستم راه حل مشکل بگم چیه. راه حل چیه؟ حالا عرض بکنم این فضا سازان اینها باید اصلاح بشن تا جامعه اصلاح بشه. اگر قابل اصلاح باشه اگر قابل اصلاح هست اینا باید اصلاح بشن. این فضا سازان که فضا می سازن که حاکم از جمعی اون که محیط هست تاجیبه ساز کردن و به وظائفشون عمل کنن. تاجیبه این چه مهم و الا اگر نشه همینیست که میبینید من سریع بکنم. اینا که میگم همه گام به گام من استدلالی همه رو آمدن پیش
رایگان جهت کردن.
سوال کردی؟ من روایت میخونم. داشتیم؟
داره؟
بشنگ؟ همین که شما میگو.
همون که تو میخواستی کنم باشد روایت رو. یه بهتر از این میخواه؟ فرض بفرمایید. اون که فرض کنی که عالم دینیست. حالا هر چی کار فرهنگی بکنه هیچ اثر نداره. نه اثر نداره. باید پیاده بشه. و نشه بودم که میگم جامعه اصلاح که مالی همه هنگ اینا باید برن جلو. تاجه کن چه از کردن اینا باید راهی موجودی نداره. من بشن این دیده میگم ولی جواب اون چیزم اومدم وارد شدن دون فضای پنجم هم قهرم وارد شدن توی این بحث حیا. تاجه کن چه از کردن این باید اصلاح شد و اگر این اصلاح نشه همین است که هست. تاجه کن چه از کردن گفتم قابل اصلاح هم در عمرا رو اصلاح کرد. درجه کنید چون این نقش اساسی مال پیاده کردنه. ذهنیت گرایی به چه در میخوره؟ مهم اینه. درجه کنید چون عمل در سطح جامعه هست. اینه پرده دری با چیه؟ پرده دری در سه رابطه گفتم باشه. همه را شما محس کرده. و گفتم ما مصیبت بودیم از صدر اسلام هم این بودیم. گفتم اگر این خدمت و عصبت که به اصطلاح ظاهر و صلاحی نبود کار آسان تر بود. اینو بتونه زمان خیلی کار آسان تر بود. این ظاهر و صلاحی است که مشکل پیچیده کرده. تاجه کن چه ارز کردن تو دانش الله نجات بده. اللهم صلی الله محمد الله اللهم اینا نسالک و ندعوک و محمد وعلينا فاطمة والحسن والحسين صلوات عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام وباسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرم يا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم اللهم العن أعداءهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرض المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم وغفر لموتاهم اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بعيدهم الظالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر واهله اللهم انصر جيوش المسلمين اللهم ارحم زعيم المسلمين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من عبانه وانصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين.